صبح شما بخیر و مانده نباشین. هفته و 30 دقیقه از صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ در این کشور ابراز تأسف می کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات صلح در 5 جنوری دوباره آغاز شود. نوتن در ننگرهار به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر تا 4 سال زندان محکوم شدند. کالج های انتخاباتی آمریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رسما تایید کرد و دهاتا از باشندگان و فعالان منطقه قبایلی وزیرستان شمالی تحسن کردند. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که مذاکرات صلح در 5 جنوری دوباره آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در گفتگوهایشان 20 روز وقفه گرفتند. زلمه خلیلزاد دوشنبه در توییترش نوشت که نیاز است تا در گفتگوها معطلی به میان نیاید و طوری که توافق شده در 5 جنوری آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید امروز وارد کابل می شود تا در مورد مذاکرات اصلی با سیاسیون و رهبران حکومت مشوره کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ابراز امیدواری می کند که توقف در گفتگوهای دوحه میزان جنگ و قتل‌های هدفمند را متوقف سازد. رولاند کوبیا در توییت دیروز خود افزود که ادامه خشونت‌ها پروسه نوپای صلح افغانستان را دشوارتر می‌سازد. با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز گفتگوهای نمایندگان دولت افغانستان و طالبان، نه تنها از میزان جنگ و خشونت کاسته نشده، بلکه شدت هم یافته است. نوتن در ننگرهار به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر تا 4 سال زندان محکوم شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میگوید در محاکمه دیروز علاوه بر سارنوال موظف و وکیلان مدافع، مردم هم اشتراک کرده بودند.
نوتن به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر از 1 تا 4 سال حبس تنفیذی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
هیئت قضایی گفته که فیصله دیروز در مورد متهمان نهایی نیست و آنها می توانند به استیناف مراجعه کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کالج های انتخاباتی آمریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رسما تایید کردند، بعد از اینکه 55 رأی ایالت کالیفرنیا به دموکراتان تعلق گرفت. جو بایدن به بیش از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است دست یافت. این در حالی است که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 232 رأی دارد. رأی گیری کالج های انتخاباتی یک گام اجرایی است، اما امسال به خاطر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور ترامپ شکست خود در انتخابات را نپذیرفته است. دهاتن از باشندگان و فعالان منطقه قبایلی وزیرستان شمالی دست به تحسن زدند. آنها خواهان بررسی جدی کشته شدن یک تن در عملیات و تالاشی خانه ها شدند. میرکلام وزیر نماینده وزیرستان شمالی در اسامبلی ملی خیبر پختونخوا بر رادیو آزادی گفت عملیات مردم را خشمگین ساخته است.
ما در چوک میرالی اعتراض برا انداختیم، جسد قربانی را با خود آوردیم. تظاهرات خشمگین بود. مردم خیلی اندوهگین هستند، زیرا نخستین رویداد نبوده و آخرین هم نیست.
آقای وزیر افزود که فرد به نام امان الله روز یکشنبه هنگام در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد که پلیس عملیات تالاشی را برای پیدا کردن یک مرد مظنون آغاز کرد. و انتقادهای بین المللی از تهران به دنبال اعدام یک خبرنگار روز دوشنبه هم ادامه یافت. روح‌الله زم خبرنگار آنلاین که 47 سال عمر داشت و اتهام همکاری در اعتراض‌های سال 2017 علیه رژیم ایران روز شنبه این هفته اعدام شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام رژیم ایران را غیر عادلانه و وحشیانه عنوان کرده است. روح الله زم که در فرانسه به سر می برد سال گذشته در سفرش به عراق بازداشت شد. سپس او را به ایران سپردند. پایان اخبار. هفته 35 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ در این کشور ابراز تأسف می کند. مسئولان ریاست صحت عامه قندوز هشدار می دهند که موارد مثبت کرونا در این ولایت رو به افزایش است.
من پر طول خپل وطنوالو باندې غږ کوم چې دغه فاصله ایجاد ول ماسک استعمال.
واشنگتن تهران را به قتل یک مأمور سابق پلیس فدرال متهم کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز میشنویم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان مجله صحبت یک تن از شهریان شبرغان را میشنویم.
تور پالوان است.
از کجا هستین؟
از خود شبرغان.
خود شما چی کار میکنین؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از تور پالوان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ ها در این کشور ابراز تأسف می کند. زلمه خلیلزاد گفته که نیاز است مسائل از راه سیاسی حل و فصل شود، خشونت ها کاهش یابد و آتش بس برقرار شود. این درخواست هنگام صورت می گیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در ولایت قندهار ابراز نگرانی کرده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ادامه جنگ ها تأسف بار است. زلمه خلیلزاد شام دوشنبه در توییترش نوشت در حال حاضر و حل سیاسی، کاهش خشونت و آتش بس نیاز فوری است. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، روز یکشنبه گفت در بحث هایشان با نماینده های طالبان روی پایان یافتن جنگ و برقراری آتش بس بحث می کنند. گفتگوهای دو جانب که از 12 سپتامبر امسال در قطر آغاز شده، اکنون وارد وقفه 3 هفته‌ای شده است. انتظار می رود هیئت دولت افغانستان برای مشوره های بیشتر امروز وارد کابل شود. با آنکه از آغاز گفتگوهای غیر رسمی بیشتر از 3 ماه سپری شده، میدان های جنگ در افغانستان همچنان داغ است و بیشتر بار جنگ را غیر نظامیان به دوش می کشند. در تازه ترین مورد ادعا شده که 11 غیر نظامی در نتیجه بمباران در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. عبدالصمد، یک باشنده روستای دهسبز ولسوالی ارغنداب، میگوید بمباران شنبه شب رخ داد. به گفته او در میان قربانیان 3 زن هم شاملند. اما مقام های امنیتی قندهار گفتند که غیر نظامیان نه در نتیجه بمباران هوایی بلکه در انفجار موتر بمگذاری شده توسط طالبان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در بمباران 13 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه گفت یافته های ابتدایی آنها نشان می داد که در رویداد ولسوالی ارغنداب غیر نظامیان به شمول کودکان تلفات دیدند. به گفته کمیسیون در مورد عامل این رویداد گزارش های ضد و نقیض نشر شدند. گل احمد کمین، نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان، میگوید شمار تلفات غیر نظامی در حمله ولسوالی ارغنداب زیاد است.
ملکی تلفات ارغنداب که ترجیح دیر جی چون دا یو مسئله و چه رسنیز است و چه باقی
شمار تلفات در ارغنداب بیشتر از این است. رویداد اندک رسانه‌ای شده زیرا در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند. تلفات غیر نظامیان در مجموع زیاد است که آمار آن در دست رسانه‌ها قرار نگرفته زیرا وضعیت جنگی است. اکثریت از کوچه ها و باغ ها با ماین پوشیدند. بیشتر مردم در نتیجه انفجار ماین و یا هم در جنگ رو در رو کشته شدند، زیرا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می شود.
کورونا باندې استفاده کیږي چون خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه‌اش با اشاره به تلفات غیر نظامیان در ولایت لغمان هم گفت از جوانب دخیل در جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت مردم توجه جدی کنند. در این میان جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، خواهان پایان یافتن جنگ‌ها در این کشور شده است. میلر در پیامی که دیروز در صفحه توییتر ناتو نشر شد گفته است اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، نگرانیش از این است که فرصت‌های به دست آمده پس از نزدیک به 20 سال از دست خواهد رفت. گروه طالبان نیروهای افغان بین المللی را مسئول افزایش خشونت‌ها در افغانستان می‌داند.
در گزارش همکارم شنیدید که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ در این کشور ابراز تأسف می‌کند. از سوی دیگر وقفه در مذاکرات دوحه ایجاد شده و قرار است این مذاکرات به تاریخ 5 جنوری اثر گرفته شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز وارد کابل می شود تا در مورد مذاکرات اصلی با سیاسیون و رهبران حکومت مشوره کند. دکتر نبی مصداق، مشاور ارشد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان، همین اکنون با ما در خط تلفن هستند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشید.
اگر به ما معلومات بتین که هیئت امروز وارد کابل میشه، چی پیشنهادات و چی جزئیات با خود خواهد آورد از دوحه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدانید که تقریبا 2.5 ماه اینا به بالای طرز العمل گپ زدن و بالاخره به نتیجه رسیدن و حالا هر دو تیم نقاط را که میخواین بالای از بحث شوه بر یکی دیگه داده و این یک بخش دوم و بسیار مهم است که اصلا گپای مهم از آن شروع میشه. دیگه هیئت آمده و طالبان هم بسیار میخواستن که با اولیای دیگه خود هم چیز کنن، مشوره داشته باشن و هیئت کابل هم میایه تا با حکومت و این شورایی که برای مصالحه ساخته شده امرای زناب به مشوره برسن که آجنده را چطور ترتیب کنن و از کجا گپ شروع شود.
دکتر صاحب، بعضی مسائل در اجندا مورد توافق گرفته قرار گرفته، اول اینکه توافقنامه دوحه باعث مرجع گفتگوها قرار گیرد و هر دو طرف برای صلح تلاش کنند و موارد دیگر. مشورات در کابل روی کدام موضوعات خواهد بود بیشتر؟
برای کابل از هر چیز مهمتر آتش بس است، ختم جنگ است، ختم خونریزی است و اصرار میکنن که به هر صورت باشه باید آتش بس شود. اینا به دلایلی که دنیا آتش بس میخواه، افغانا آتش بس میخواه. از نگاه اسلام وقتی که شما به یک مصالحه پیش میشین، کار اول را که میشه و شده در تاریخ اسلام مصالحه است، آتش بس است. اول آتش بس موافقه میشه، بعد از اون میشینن مشکلات خود را مطرح میکنن.
آیا کدام پیشنهادات دیگه هم از طرف طالبان شده راجع به چگونگی آینده نظام و تقسیم قدرت یا اینطور مسائل مطرح شده یا نه؟
بله، او خود توافقنامه دوحه هست که حکومت اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی دیگه بالای از او هم بحث خواهد شد که حکومت افغانستان با اونا قناعت بکن که وقتی که ما میگیم حکومت اسلامی، ما هم شرایط از او را داریم. حکومت را که طالبان میخواین که حکومت اسلامی است، تعریفش چیست؟ ما خب 57 مملکت اسلامی داریم، کدام مملکت بر از اونا حکومت اسلامی خوبتر است؟
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، دکتر نبی مصداق مشاور ارشد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور با ما در خط تلفن بودند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ ها در این کشور ابراز نگرانی کرده. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که امروز از دوحه وارد کابل می شود تا در مورد مذاکرات اصلی با سیاسیون و رهبران حکومت بیشتر مشوره کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در این قسمت همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه انتیوار در مورد این که آیا جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جلو تروریستان را گرفته خواهد توانست مطلب نوشته. به نوشته نشریه، این موضوع به خاطر در ایالات متحده زیاد مطرح است که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی کشور می خواهد پیش از سوگند وفاداری بایدن در میانه ماه جنوری هزاران نیروی آمریکایی را از افغانستان و عراق بیرون کند. او گفته است 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان و 2500 سرباز دیگر در عراق خواهند ماند. نشریه می نویسد بعد دنبال این تصمیم شماری از اعضای کانگرس و تحلیلگران نظامی و سیاسی نگران هستند که ممکن است حمله های مشابه 11 ماه سپتامبر سال 2001 بار دیگر در افغانستان طرح‌ریزی شود. به نوشته نشریه، جو بایدن در حال رئیس جمهور می شود که کشورش بیشتر سرگرم مبارزه علیه ویروس کرونا است تا جنگ‌ها. نشریه می نویسد سیاست بایدن برای مبارزه علیه حراس افغانان بیشتر به حمله های هوایی، استفاده از تیاره های بی پیلوت، عملیات ویژه و نیروهای خاص یا نیابتی متکی است. انتیوار می نویسد بایدن در سال 2009 با تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای اعزام نیروهای اضافی به افغانستان مخالف بود و می گفت بر حمله های هوایی اتکا شود. به نوشته نشریه، بایدن به تقویت و آموزش نیروهای افغان بیشتر توجه خواهد کرد تا آنها جنگ علیه تروریسم را پیش ببرند و منطقه را از حضور آنها پاک کنند. و نشریه کانادا گلوب نیوز وایر به نقل از میلاد الحق احمدزی، رئیس اجرایی یک شرکت تکنولوژی، گفته است در مورد طرح نو کار می کنند تا در زمینه نجات مردم افغانستان از خطر ماین‌ها این کشور را یاری رسانند. آقای احمدزی به نشریه گفته است انسان‌ها ماین‌ها را در افغانستان خونسا می کنند، اما این کار بسیار خطرناک است. نشریه به نقل از او می نویسد می خواهند ماین‌ها با استفاده از ربات‌ها جمع‌آوری شود. در ادامه آمده است احمدزی باور دارد که اگر از این تکنولوژی در افغانستان کار گرفته شود، نظامیان و غیر نظامیان از خطر انفجار ماین‌ها در امان خواهند بود.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز هشدار می‌دهند که موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت رو به افزایش است. اجمل آریان از قندوز گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست صحت عامه قندوز میگویند که در مدت 40 روز گذشته 120 نفر در این ولایت با ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 8 تن فوت کردند و شماری هم پس از تداوی رخصت شدند. این آماری است که از سوی مسئولان صحت قندوز به ثبت رسیده است، اما آمار واقعی ابتلا با این ویروس بیشتر از این است. دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت عامه قندوز، در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا با مشوره های کارکنان صحی توجه جدی نمایند.
من پر طول خپل وطنوالو منی غږ کو چې دغه فاصله ایجاد ول، ماسک استعمال،
با مراد کردنی فاصله، استفاده از ماسک و باشستنی دستها، ما می توانیم که این مرض را کنترل کنیم. اما اگر این راهنمودها را مردم مراعات و عملی نکنند، قسمی که در موج نخست ما تلفات زیاد داشتیم، خدا نخواسته در موج دوم هم تلفات زیاد خواهد شد.
در قندوز شفاخانه اسپینزر برای تجرید و تداوی اشخاص مبتلا به ویروس کرونا اختصاص شده است. پیش از این شکایت های مطرح شده بود که در این شفاخانه امکانات و تجهیزات صحی وجود ندارد. اما آقای فضلی، رئیس صحت عامه قندوز، میگوید که به تمام مشکلات شفاخانه اسپینزر قندوز رسیدگی شده است.
تجهیزات و نگانمون غنی و اسمنگا در مرکز تشخیص
همکنون اکنون ما از لحاظ امکانات و تجهیزات غنی هستیم. حالا ما در کندوز مرکز تشخیص ویروس کرونا را داریم که علاوه از کندوز ما با ولایت‌های همجوار خود نیز خدمات عرضه می کنیم. همچنین فعلا در کندوز 40 پایه ونتیلاتورها داریم، 20 پایه ماشین های تولید اکسیژن داریم. از لحاظ تجهیزات طبی، از لحاظ ظرفیت و امکانات ما غنی هستیم.
دکتر خسرو ابراهیم خیل، سرطبیب شفاخانه کووید 19 سپینزر کندوز میگوید که هم اکنون با موج دوم ویروس کرونا مواجه هستند.
تعداد دی واقعیت دیر شوه ده چه منگا اول از سمپل
موارد مثبت زیاد شده است، به خاطر که ما یک بار 17 نمونه را به مرکز تشخیص فرستادیم که 16 موردی آن مثبت بود. این برای ما یک زنگ خطر بود که باید آمادگی خود را داشته باشیم تا با موج دوم کرونا مبارزه کنیم.
و افزود اگر مردم در خصوص جلوگیری شیوع ویروس کرونا راهنمودهای صحی را رعایت نکنند، احتمال دارد که آمار مبتلایان ویروس کرونا بالا برود و در زمان ارقام وفات هم افزایش خواهد یافت. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ایالات متحده آمریکا تهران را به قتل یک مأمور سابق پلیس فدرال FBI متهم کرده و تحریم بر دو مقام استخبارات ایران را نافذ ساخت. رابرت لیونسن در سال 2007 میلادی از جزیره کیش ایران ناپدید شده بود. گفته می شود که وی در آن هنگام با اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA هم به حیث قراردادی کار می کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا ایران را با دخالت مستقیم در ربایندگی زندانی ساختن و قتل یک مأمور پیشین پلیس فدرال متهم کرده. روز دوشنبه تحریم های آمریکا بر دو مقام استخباراتی ایران که آنها مسئول قتل رابرت لیونسن دانسته شدند اعلام شد. لیونسن که در ماه مارچ سال 1948 زاده شده بود، 13 سال پیش هنگام سفر به جزیره کش ایران ناپدید شد. ایالات متحده بارها از ایران خواست تا زمینه رهایی لیونسن را فراهم کند و او را به آمریکا بازگرداند، اما مقام های ایرانی بارها گفتند که از سرنوشت این مامور استخبارات چیز نمی‌دانند. در انگام ناپدید شدن رابرت لیونسن، یک رسانه مرتبط با حکومت ایران گزارش داده بود که این مرد در بازداشت نیروهای امنیتی آن کشور است. استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا دوشنبه در یک اعلامیه گفت ربودن لیونسن مثال دیگری از مظالم رژیم ایران است. به گفته منوچن، ایالات متحده با جدیت در برابر کسان عمل خواهد کرد که در بازداشت و مرگ احتمالی لیونسن دست داشتند. در یک خبرنامه دیگر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که قضیه لیونسن یک مثال دیگر از بی‌عاطفگی و بی‌توجهی فاحش رژیم ایران در برابر زندگی انسان هاست. پومپیو افزوده که رژیم ایران در 41 سال گذشته تاریخ از ربایندگی و بازداشت خارجی ها و افراد دارای دو شهروندی را داشته است. بر اساس تحریم های دوشنبه آمریکا، دارایی و ملکیت های دو مقام استخباراتی ایران که به نام های محمد بصیری و احمد خازایی معرفی شدند در ایالات متحده ضبط می شوند. اما به نظر نمی رسد که جاسوس های ایرانی در ایالات متحده حساب بانکی داشته باشند. اعضای خانواده رابرت لیونسن از اقدام دوشنبه ایالات متحده سپاسگزاری کرده و آن را گام دیگر در یک راه طولانی برای عدالت در این قضیه دانستند. تا هنوز مقام های ایرانی در مورد تحریم های تازه آمریکا واکنش نشان ندادند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت را به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در پایان مجله پروگرام روزمره رنگای زندگی رو با هم بشنویم، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که مذاکرات صلح در 5 جنوری دوباره آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در گفتگوهایشان 20 روز وقفه گرفتند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می‌گوید امروز وارد کابل می‌شود تا در مورد مذاکرات اصلی با سیاسیون و رهبران حکومت مشوره کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که توقف در گفتگوهای دوحه میزان جنگ و قتل‌های هدفمند را متوقف سازد. رولاند کوبیا در توییت دیروز خود افزود که ادامه خشونت‌ها پروسه نوپای صلح افغانستان را دشوارتر می‌سازد. نوتن در ننگرهار به اتهام قاچاق اسلحه و مواد مخدر تا 4 سال زندان محکوم شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میگوید در محاکمه دیروز علاوه بر سارنوال موظف و وکیلان مدافع، مردم هم اشتراک کرده بودند. هیئت قضایی گفته که فیصله دیروز در مورد متهمان نهایی نیست و آنها می توانند به محکمه تمیز مراجعه کنند. کالج‌های انتخاباتی آمریکا پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رسماً تایید کرد بعد از اینکه 55 رأی ایالت کالیفرنیا به دموکراتان تعلق گرفت. جو بایدن به بیش از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است دست یافت. این در حالی است که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 232 رأی دارد. انتقادهای بین المللی از تهران به دنبال اعدام یک خبرنگار روز دوشنبه هم ادامه یافت. روح‌الله